دو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را مرتب کن، اما جانشینی بر مگزین. دوران غیبت کامل فرا رسیده است. افرادی مدعی مشاهده من خواهند شد، اما آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی چون این ادعایی بکند دروغگو و افترازننده است و هیچ حرکت حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. و سازمان وکالت منحل شد. شمار شیعیان در حال افزایش بود، اما نه فقط در مدینه و کوفه، در همه جغرافیای اسلام. مسلمانانی که به مذهب شیعه روی آوردن حالا دنبال پاسخ برای پرسش‌های فقهی، اخلاقی و اعتقادیشون هستند. اما امام جعفر ابن محمد صادق که درود خدا بر او و پدرانش باد تنها یک نفره و نمیتونه تک تک و مستقیم به سراغ شیعیان بره. توی این پادکست میخواییم از وجهی غیر از وجه عالمانه صادق آل محمد صحبت کنیم. امام صادق علیه السلام در ذهن اغلب ما همون شیخ الائمه هستن، فرزندی از نسل رسول خدا که محاسن بلند و سفید دارن و دائم به مطالعه و تدریس و عبادت مشغولن. اما حقیقت اینه که حضرت صادق عنوان رئیس مذهب جعفری رو فقط به خاطر علم و فقاهتشون ندارن، بلکه از منظری دیگه اون حضرت یک طراحه، طراحی دقیق و عمیق که نخستین شبکه سری شیعیان رو پدید آورد. سازمان وکالت. امام صادق علیه السلام در طول عمر بابرکتشون دو کار رو به موازات هم پیگیری کردن: تأسیس و معماری سازمان وکالت و تربیت شاگرد و اهتمام به امر فقاهت. موضوع خلق یک سازمان، اون هم یک سازمان پیچیده و چند لایه که در عین حال باید مخفی و امنیتی اداره بشه، نیاز به درک درست داره. اگه ما با مفاهیم ساختار و رهبری سازمان آشنا نباشیم، احتمالاً به درک صحیحی از شاهکار امام جعفر صادق علیه السلام نمیرسیم. بنابراین لازمه به عنوانهای نظیر رهبر شبکه ساز و مهندس روابط پنهان با دقت توجه کنیم. عناوینی که در دانش مدیریت روز دنیا همچنان یک قله مرتفع به شمار میان و افرادی که این توانایی رو داشته باشن چیزی بیش از یک رهبر یا مدیر هستن و حتما از نبوغ و دانش کم نظیری برخوردارن. پس لازمه که امام صادق علیه السلام رو فقط آموزگار نبینیم و ایشون رو در قامت طراح شبکه‌ای دقیق، منعطف و در عین حال پنهان تماشا کنیم. سازمان وکالت همونطور که گفتیم حاصل یک خلأ بود. امام میدید که شیعیان دیگه فقط یک گروه محدود نیستن و گسترش این مذهب مستلزم پرورشه و راه حل تنها تفویض اختیاره. امام صادق نمایندگانی انتخاب کرد که البته عنوان وکیل در ادبیات امروز رو نداشتن، اما کارشون دقیقاً وکالت به شمار می اومد. این وکلا از اشخاصی انتخاب می شدن که در منطقه خودشون سرشناس، هوشمند، فقیه و متقی بودن. نقش این افراد جمع‌آوری وجوهات شرعی، پاسخ به مسائل دینی و ارتباط با امام بود. یعنی هم مسئول مالی بودند، هم مشاور فقهی و هم نامرسانی امین برای مکاتبات رمزآلود بین امام و شیعیان مناطق دوردست. کار این افراد اما به اون خوبی که باید پیش نمی رفت. از همون آغاز کار چالش‌های جدی بروز کردند. مشخصاً ما با یه شبکه‌ای مواجهیم فاقد ساختار دقیق و بدون سلسله مراتب که آموزش رسمی هم نداره. پس طبیعتاً بعضی از این افراد از مسیر خارج شدن. گاه پولها رو تحویل ندادن، گاه جوابهای اشتباه دادن و حتی گاهی خودشون رو امام جا زدن. واکنش امام چی بود؟ ما با یه طراح و رهبر با درایت و کاردان مواجهیم. حضرت به جای اینکه همه چیز رو متوقف کنه و این رو یک شکست در طراحی یا اجرا ببینه، شروع کرد به اصلاح تدریجی. چون امام با مفهوم سازمان و ساختار آشناست، ایشون قطعاً می‌دونستن که هر بنیان پرقدرت و مستحکمی شروعی پرنقص داره. بنابراین بعضی نماینده ها رو برکنار کردن. توی نامه هایی که توی منابع تاریخی هست، لحن جدی و حتی گاهی تلخ امام با اعضای خاطی رو میشه دید. البته راه حل در همه جا یکسان نبود. حضرت در برخی مناطق وکالت منطقه‌ای و چند لایه ایجاد کرد. یعنی یه نفر در رأس بود و دیگران زیر نظرش. نوعی سلسله مراتب ابتدایی بدون اینکه اسمش سازمان باشه، ولی کارکردش سازمانی بود. امام حتی گاهی نماینده هایی برای نظارت بر نماینده ها میفرستاد، مثل بازرس، و یا به صورت سری نامه هایی میفرستاد برای آزمون وفاداری وکلا. این کارها دقیقاً شبیه کارهای یک مدیر هوشمند سازمانیه که میدونه قرار شبکش رشد کنه، اما فعلا تو فاز آزمون و خطاست. پرسشی که اغلب مطرح میشه علت عدم ورود امام به سیاسته. امام صادق علیه السلام اولویتی داشت و اون حفظ و گسترش جامعه شیعیان بود. ایشون که میتونستن وارد دستگاه‌های سیاسی بشن، اما چون به سرمایه حقیقی واقف بودن، از فرصت بهره صحیح رو بردن. این سرمایه زیرساختی بود که میتونست برای قرن‌ها شیعه رو زنده نگه داره. حکومت عباسی تازه به قدرت رسیده و هنوز فضا بسیار متلاطمه. پس امام ترجیح داد به جای حرکتی آشکار و پر ریسک، روی شبکه سازی پنهان سرمایه گذاری کنه. و این یعنی عقل استراتژیک، یعنی درک عمیق از زمانه. با همه کاستی‌ها و نقص‌های دوران نخست، امام صادق علیه السلام سازمان وکالت را پایه‌گذاری کرد، به طوری که امامان بعدی هم تونستن با اتکا بر اون بنا رشد و گسترشش بدن. امام کاظم علیه السلام این ساختار رو زیرزمینی‌تر و منطقه‌ای‌تر کرد. امام رضا علیه السلام بر گسترش و هماهنگی سازمان تمرکز داشت. امام جواد و امام هادی علیهم السلام تبدیلش کردن به یک تشکیلات منظم با وکیل الامام و لایه‌های مدیریتی، و امام حسن عسکری علیه السلام ازش استفاده کرد برای معرفی نواب خاص امام زمان. و اکنون غیبت. غیبت صغرای حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا که شروع شد، سازمان وکالت در اوج بلوغش به سر می برد. بلوغی که البته خبر از پایان کار سازمان می داد و در این حال نوید بخش شروع بخش دوم این طرح عمیق بود. با شروع غیبت کبرا، سازمان وکالت دیگه به شکل سابق ادامه نداد. امام زمان عجل الله فرجه در آخرین نامه به علی ابن محمد سمری، چهارمین و آخرین وکیل و نایبشون در عصر غیبت صغرا، پایان کار سازمان وکالت رو اعلام کردند و راه رو بر مدعیان دروغین نیز بستند. نامه‌ای که بخشی از اون رو در آغاز پادکست شنیدید. با انحلال سازمان وکالت، وظایف اونها منتقل شد به فقیهان جامعه و شرایط، اما نه با عنوان وکیل امام، بلکه با جایگاه جدیدی که فقه بهشون داده بود. عصر اجتهاد بر اساس فقه جعفری آغاز شده بود و بخش دوم طرح امام صادق علیه السلام که عالم پروری و مجتهد سازی بود، حالا خودش رو نمایان کرد. و این سرگذشت سازمانی بزرگ و عمیق بود که نه از پی قدرت، بلکه برای پایداری و محافظت از میراث انبیا و اولیا پایه‌گذاری شد. و امروز اگر از ثبات شیعه و مذهب جعفری حرف میزنیم، بخش عظیمیش رو مرهون و مدیون تلاش‌های بی‌هیاهو و هوشمندانه صادق آل محمد هستیم. کسی که با بهره صحیح از برهه تاریخی خاصش، لابلای درسهاش، داشت نخهای یک شبکه گسترده و پیچیده رو در سکوت میبافت و ما امروز علت اون همه حساسیت و جدیت حضرت امام صادق علیه السلام برای پرورش مجتهد و عالم رو میدونیم. چیزی که شنیدید شماره ویژه پادکست ابنا بود به مناسبت ایام شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام با عنوان سازمان وکالت. امیدوارم واسطون مفید بوده باشه. اللهم عجل ولیک الفرج و خداحافظ.